ما تمن علي
وأدخلني الجنة وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. خواهم از زلف بتان نافه گشایی کردن، فکر دور است همانا که خطا میبینم. سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، این همه از نظر لطف شما میبینم. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. کس ندیده است ز مشک ختن و نافه چین آنچه من هر سحر از باد صبا میبینم. دوستان، عیب نظربازی حافظ مکنید که من او را ز محبان شما میبینم. در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم.
قبول باشه تئاترتون، روزان قبول باشه انشالله. فکر کنم دیگه الان کل از نیمی از کشور آفتاب غروب کرده، اذان مغرب شده و مردم محترم مشغول خوردن افطاری هستن یا نماز مغرب و عشا. الان که ساعت 20:33 دقیقه است، رشت دارن اذان مغرب، زنجان یه 3 دقیقه دیگه، کرمانشاه و ایلام و سنندج و اردبیل و تبریز و ارومیه مونده که تا اذان مغرب بگن مردم انشالله روزه هاشون رو باز بکنن. یه پیامکی نوشته دعات میکردم اما دیگه هرگز، فقط انتقاد میخونی نمیبخشمتون. دیدم لطفی که به من داشتین، ولی مرام ما تو این برنامه اینه که انتقادا رو میخونیم. سری بزنیم به آسایشگاه جانبازان، سرکار خانم پهلوانی همکار گزارشگرم، و ببینیم جانبازای محترم توی ماه رمضان تو چه حال و هوایی هستن.
قرار جانانه.
امروز به آسایشگاه مجروحین سارالله اومدیم، الان روبرویشون هستم و میخوایم بریم و با یکی از جانبازان عزیزمون یک گفتگو رو داشته باشیم. خوب نایت امی، حالتون چطوره؟ قبول بشه نماز روزاتون. جناب آقای حاتمی بزرگوار از جانبازان 8 سال دفاع مقدس، امروز میخواییم چند کلمه صحبت کنیم، خاطرات اون سالها رو زنده کنیم. آقای حاتمی خوبین شما؟
ممنون، تشکر. بنده اهل ایلام هستم. در زمان جنگ تعمیری 4-5 سال بزرگ داوطلبانه تیپای مختلف سپاه بودم، ارتش بودم، 3 بار مجروح شدم، بار آخر عمله کبلی 1 پاکسازی شهر میراقه شدم.
شما خودتون برای شهر ایلام بودین، این جنگ رو خیلی خوب اونجا داشتین حس می‌کردین؟
بله، عملیات بنده حضور داشتم، به عنوان یه بسیجی. عملیات مسئول عقیل بود، عملیات شاخ شمران بود، عملیات بازی دراز بود، عملیات اول پرج 1 بود، عملیات کبر 1 میگیری شدیم.
چند سالتون بود موقع آقای حاتمی که رفتیم جبهه؟
ما همه نوجوان بودیم. جوان بودیم؟
نوجوان یا جوان؟
بله، اولین بار که نوجوان بودیم.
چند ساله؟
15-16 سالگی رفتیم، در سن 22 سال 20 سالگی هم میگیری شدیم.
بعد خانواده رو چطور راضی کردین؟ اون موقع حالا 15 سالتون بود، سن کم، می‌خواستین برین جبهه. بگو هم مثلا دبیرستانی می‌شدین دیگه، درسته؟ اول دبیرستان
بودم. به عشق اسلام و به عشق انقلاب و به دستور حضرت امام همه خوب بودن، نه بگم ما.
چند تا بچه بودین، چجور راضی کردین؟
ما اکثرا برادرام هم رزمنده، یکی دو تا شنم جانبازم، جانباز اعصاب
رو. خانوادگی حضور داشتین دیگه؟ یک نفر بره نه،
5 تا 6 تا برادر با هم بودیم. مثلا
چند تا برادر اینا آقای حاتم؟
7 تا. اما ما یه جا نبودیم، مثلا وقتی من خودم منطقه قدس شیرین و سمار و اینا بودم، اونا مهران بودن. بعد مثلا اونا می اومدن ایور، من میرفتم مهران.
مادرتون چه دل بزرگی داشت.
من از بچگی مادرم از دست دادم، من کودک بودم، مادرم من ندیدم، فوت کرده مادرم،
خدا رحمتشون کنه،
سلامت باشه، خیلی ممنون.
شما الان چند ساله رو این صندلی نشستین؟
از سال 1965 تا حالا
30 و تقریبا 3 ساله که این صندلی یار شما شده. ماه مبارک رمضان شده بود در جبهه باشین؟
آره خیلی، بعضی موقع
تابستون بود دیگه، هوا گرم،
تابستون بود، هوا گرم بود. آره
حالا هوا چجوری بود جبهه؟
اندرم بس شهدا همیشه شان ماه رمضان بود، گردیم از خیلی
این روزا میگرفتن، به غیر
روزا میگرفتن، ولی بیشتر اوقات همه ماه براش ماه رمضان، چون امکاناتی نبود، با سخت‌ترین مواد غذایی و سخت‌ترین مواد تجهیزاتی مثلا تونس هر کشور دفاع کنم. برای من همیشه همون ماه رمضان بود که هیچی نه، مدن خیلی کم کار نداشتیم.
دلتون برای چه چیزه اون سالها تنگ شده؟
اون رزمندهای پیش بنده بودن و خیلی هاشان شهید شدن، آدم های انسانی بودن، هیچی برای خودشان نمیخواستن. اگر من میرفتم تو سنگر فرماندهیشان، همونجوری من یه دونه پرتو داشتم تو سنگرم، اونا هم یکی یه دونه پرتو داشتن. ولی
تفاوت بین آدم ها.
بله، اونا یه آدم های بودن که یادشان بخیر، واقعا خدا رحمتشان کنه، شاید آدم های مردی بودن، آدم های بودن که آدم ازشان درس یاد میگرفت، شجاعت یاد میگرفت، آدم ازشان تواضع یاد میگرفت.
آقای حاتمی دلتون برای کدومی که از همرزماتون خیلی تنگ شده؟
شهید مجید کشکولی، خدا رحمت کنه، شهید جاسم امامی، شهدا همه خوب بودن.
لیک سلامت باشین آقای حاتمی، خیلی ممنون که گفتگو کردیم با ما، خیلی دعا میکنیم از ذات لحظه افتاد.
خیلی ممنون و تشکر.
درود بر شما.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد تن من، جان و تن من، حفای امروزی پدری را تا زنده بمانی، روزی پسری تا آینده بمانی.
سوال ما این بود که احمد آقای کاسبه که یه جنس رو چند وقت پیش خریده 100 هزار تومان میفروخته 120 هزار تومان. الان اگه احمد آقا بخواد این جنس رو بخره بیاره مغازه باید دونه 300 هزار تومان پول بده. سوالمون این بود که اون جنس قبلی مونده رو چند بفروشه به مشتری که انصاف به خرج داده باشه. تصور ما این بود که این سوال دو تا جواب بیشتر نداره به طور طبیعی، یعنی یا باید به قیمت قبل بفروشه یا به قیمت جدید، با حالا هر کسی دلایلی داره. بعضی از جوابا رو من تو پیامک دیدم خیلی جالبه. اینه بعضی اشاره کردن که خب پول برق و آب و اینا هم رفته بالا، فقط بحث خرید جنس نیست به قیمت جدید. یه بزرگواری نوشتن که وقتی که پراید، وقتی با سلام، وقتی یه پراید شب دی 20 تومن صبح بلند میشه مینی شده 50 تومن، انتظار دارید احمد آقا جنس رو چند بده خوبه به نظر شما؟ آقای ایرج اناچی از شوش دانیال. یه بزرگوار دیگه هم نوشتن که سلام، بقالی نزدیک مغازمون همیشه از تورم جلوتر، جنساشو قیمت یک ماه دیگه میفروشه، بهش اعتراض هم نمیشه کرد. آقای محمد سهرابی. یه بزرگوار دیگه نوشتن با سلام احمد آقا، این خیلی پاسخه به نظر من شاید متفاوتی بود، نوشته بودن احمد آقا میانگیر تورم را حساب کند و کالا را بفروشد، چون باید با پولی که کاسبی میکند مخارج زندگیش رو تامین کنه. یه بزرگوار دیگه هم نوشتن که آقای حسین زین الدینی از رفسنجان نوشتن همون 120 هزار تومان وقتی جنس جدید با قیمت جدید میاره با همون 20% سود میفروشه.
از نظر من 240 تومن باید بفروشن جنسی که داشتن که عادلانه باشه.
چرا 240 تومن؟ چون
100 تومنی که خریده بودن 120 تومن میفروختن، حالا اگه بخوان همون جنس رو بخرن 300 تومن باید بخرن، بذار 20% هم سود بهش اضافه کنن. حالا اون 100 تومن به اضافه این 300 تومن میشه 400 تقسیم بر 2 میشه 200 تومن. بعد این 20% سودی هم که برای خودش در نظر گرفته میشه 40 تومن، اضافه بکنیم میشه 240 تومن.
خب الان با این وضعیتی که شما فرمودید فکر میکنید انصاف رو رعایت کردیم؟
با شرایط امروز اقتصادی که الان ما داریم نه.
شما شغلتون چیه؟
من بازنشسته.
کارمند بودید؟ کارگر؟
کارمند مخابرات بودم بله. من تو مرکز فنی بودم.
شده بود که مثلا برای آشنایی که با کسی دارید کاری یه نفر رو مثلا جلوتر انجام بدید، کاری یه نفر رو مثلا حالا از اون زمانی که داشتید یه خورده دیرتر انجام بشه؟
غریبه رو اولویت بیشتر می‌ذاشتم.
مایل خودتونم معرفی بفرمایید؟
من خوشکلام هستم از همه جا.
اینم محاسبه جالبی بود، یعنی این شکلی حساب و کتاب کردن برای اینکه یه قیمت منصفانه بگیرید. خود من راستش به فکر نکرده بودم. آقای منوچهر محمدی از شیراز گفتن که این جمله کوتاهشون رو لوتیگری بخونم، مجری این برنامه عالیه، دمت گرم مجید خان حسینی. بعدش هم نوشتن لوتیگری بخون. من اول برنامه اوایل روزای اول هی چاکرم نوکرم و داداش مخلصتیم اینجوری میگفتم، بگفتن آقا در شأن رسانه نیست، منم الان به شما میگم ارادتمندیم اخوی.
از قدیم هر چو فدا شود فکر فدا کنی، چرا فکر بیهوده حالا کنی؟ احمد آقا قبلا دو جین ده جین بیس چین رو پا گوزه تو مغازش بوده به چهار تومن سریده، به چهارده تومن پونزه تومن مفروشه، اونه هم حساب کنه. آیا ایشون مطمئن که فدا زنده است که جنس جدید مقاد بفروشه به چند رخی بسره به چند رخی بفروشه؟ متشکرم. غلام حسین نداف از کاشمر.
تا حالا با کسی روبرو شدی که انصاف و رعایت نکرده باشه؟
بله.
و چی کار کردید؟
بهشون تذکر دادم، به دو مرتبه ازش خرید نکردم، به بقیه هم گفتم که ایشون خائنه.
و واقعا این کار کردین؟
بله.
اون آدم چه عکس آدم نشون داد؟
هیچی، عکس عمل نشون نداد، گفت مخواهید بخواهید مخواهید نخواهید، همینه که هست همینه.
یعنی واقعا فقط همینه گفت؟
آره گفت همینه.
برای که مهم نبود؟ یعنی شما همسایش هستی و دائم داری ازش خرید میکنی و اگر نری اونجا چه اتفاقی میفته؟
نه چه کردم دیگه، من بهش گفتم، من گفتم من از تو خرید نمی کنم، می کنم شما خائن.
ممنون آقای نتوف از کاشمر. ولی خب حالا بحث ما اینه که دیگه الان نمیخوایم روی حساب کنیم فردا مردی، منم شاید فردا مردم، کی میدونه. بحث بر سر اینه که کدام روش منصفانه هست یا نیست، یعنی پیشنهاد بدیم اونم درایتی که شاید مثلا خیلی ثبات نیست و نمیدونیم مرز درست و غلطش کجاست. سوال ما این بود. یه بزرگواری هم نوشته سلام، به نظر من مغازه رو ببنده بهتره. اینم نظریه. خیلی ممنون و متشکر از این که توی این سوال ما همراهی کردین. دیدگاه های خیلی خوبی رو دیدیم. به هر حال نظرات متفاوته. واقعا هم از چالش مهمیه توی کاسبی و خیلی هم با این موضوع درگیرن و پیدا کردن جوابش هم شاید به این سادگی نباشه. و واقعیتش اینه که خیلی راحته مثلا الان بگیم که باید همین 120 هزار تومان بفروشه و مثلا همون به قیمت قبلی بخواد جنسش رو بپوشید. خانم صدا رو بگید، من یه نکته بگیرم. یه نکته میخوام بگم. روزای اولی که ما برنامه رو شروع کردیم، یکی از همکارا منو دید، گفتش که مجید میدونی عیب برنامه چیه؟ گفتم چیه؟ گفت اینی که به حرفای خود عمل نمی‌کنی. به ذهنم رسیدم حرفش خیلی حرف بیرایی نیست، راست میگه. ولی حالا لاغر بهش فکر میکنم که اینجوری با درست و غلطیشو واقعا بهش اعتقاد دارم. حالا اگه خودم بهش عمل نمی‌کنم، حالا اون بنده خدا ما رو خوب میشناخت. یه بخشی از دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام میخوام. خود موضوع اصلا صحیفه سجادیه یه داستان خیلی مفصل و منظورم از نظر تاریخی نیست، گرچه توی مقدمه کتاب صحیفه سجادیه هم تاریخش و سندیت بسیار معتبرش توی مقدمه کتاب اومده. اما دعای مکارم الاخلاق میتونم بگم شاید گل سرسبد همه ادعیه توی صحیفه سجادیه است. و کاش رفقای هیئتی ما اینقدر که زیارت عاشورا میخونن این دعای مکارم الاخلاق امام سجاد هم میخوندن. یعنی تقریبا میتونم بگم از اون اخلاقیاتیه که خیلی سخت شایدم برای آدم مثل من نشده. یه جایی از دعای صحیفه سجادیه توی این دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام میفرماید که پروردگارا درود فرست بر محمد و آل او و مرا تأیید کن که با هر کس که با من غش و خیانت کند در عوض با او مهربانی و راستی کنم. یعنی یکی حال منو گرفته، به هم مثلا بدی کرده، من در قبالش با او به خوبی و مهربانی رفتار کنم و هر کس از من دوری کند به نیکویی تلافی کنم. بذارین متن اصلیشو بخونم. و سدد نیل ان او آرز من غشنی به نص. یعنی هر کی که با من فریب کاری کرد، من با از در نصیحت و خیرخواهی با او بر بیام. و عجزی من هجرنی، هر کس با من قهر کرد، منو ترک کرد، رو برگردون، من به او پاداش، به پاداش نه به مفهوم این که حالا جایزه کارشو بدم، یعنی من به او عطا کنم، من با او مهربان باشم. و اصیب و من حرمنی بالبذل. این خیلی سخته، خیلی کار دشواری. بذار یه مثالی بزنم. مثلا حالا من حسین رو مثال میزنم که الان اونور این شیشه دوجه داره منو چپ چپ نگاه میکنه. مثال خودم حسین، مثلا فرض کن من حسین به من زنگ زده، به من میگه که مجید داری 5 تومن پول بدی. نه این که بگم مثلا حسین ندارم و خب عذرم پذیرفته است، این محروم کردنش نیست، بگم دارم و نمیدم، اصلا حال نمیکنم بهت پول قرض بدم. یعنی او رو از داشته خودم محروم کردم. اگه نداشته باشم که محروم کردن نیست، ندارم دیگه، اما دارم و نمیدم. یه سال گذشت، من اگه به حسین زنگ بزنم میگم حسین کارم لنگه، گیرم، داری یه 5 تومن 10 تومن به من قرض بدی، به روی من نیاره و بگه که آره شماره کارت بده مثلا من بدم به حسابت، عطا کند به کسی که او رو محروم کرده در حالی که من قبلا داشتم و بهش ندادم. امام سجاد میگه خدای من اینجوری قرار بده که اصیب و من حرمنی بالبذل، بخشش کنم به اون کسی که منو محروم کرد. و اکافی من قطعنی به سلع، اون کسی که از من برید من برم باش. دیدین ما یه وقتایی مثلا با یکی مشکلی داریم، قهر میکنیم، برخورده بهمون، حالمونو گرفته، بعد میگیم که تا این نیاد عذرخواهی نکنه من ولش نمیکنم، اول اون باید بیاد. امام سجاد و تو سیره و سنتشون هم این نقل شده که کسی که باهاشون مثلا مشکلی پیدا میکردن، دعوایی میشد، امام سجاد بودن که میرفتن برای بازسازی اون رابطه خراب شده. و اخالف من اغتابنی الی حسن ذکر، این دیگه خیلی بزرگی میخواد، یعنی کسی که غیبت منو کرد، بدگویی کرد، من او رو به خوبی یاد کنم. اومدن مثلا گفتن مجید غیبت تو کردن، کی بد کرد؟ مثلا یه آقایی، بعد من از او به خیر و نیکی یاد کنم، نه تنها بدگوییشو نکنم به عوضش، بلکه او رو به خوبی یاد کنم. و ان اشکر الحسنت و اغضی عن السیئه، که خوبی کرد شکر خوبی به جای بیارم، و اگر بهم بدی کرد من ازش چشم پوشی کنم. یه پیامک هم داشتیم، تذکر به من بود که تا فارسی رو پاس بداریم. چشمالو دارم تلاش هم میکنم که از واژه‌های بیگانه تا جایی ممکن استفاده نکنم. حسین جان وقت تمومه، تا فردا خداحافظ.
خوبه بدونیم آلیس برای تولید ماوشعی بهترین عصاره مالت دنیا را از کشور آلمان تهیه میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوبین یعنی حال زندگی رو بردن. بی جوبین یعنی گشنگی و کم آوردن. جوبین یعنی یه سحری کامل و خوب.
بی جوبین یعنی جون نداری دم غروب.
جوبین یعنی کنجد شوید با جو. جوبین با لذت به جو.
جوبین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوبین.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
سه قرن پدیده استعمار، استعمار، استعمار کشورهای ضعیف، صدها میلیون جمعیت رو فشرده و پدرشون رو در آورده و زیر فشار قرار داده. پدیده استعمار. اروپایی ها اون روز آمریکایی در بین نبود. اروپایی ها در آسیا، در آفریقا، در آمریکای لاتین کشورها رو استعمار کردند و مکیدند، منابع اونها رو به سود خودشون و اونها رو از پیشرفت علمی و عملی و فناوری مانع شدند و عقب انداختند. این پدیده استعمار مخصوص ما هم نبود، مال همه کشورهای دیگری بود که زورشون به اون کشورها رسیده بود.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگه خاطرتون باشه در یه برنامه عرض کردم، حالا بازم اینجا به مناسبتی تکرار میکنم که ما چند تا کلید واژه داریم در قرآن به معنای راه. یکیش مثلا سبیله، سبیل به معنای راه که جمعش میشه سبل، یعنی راه ها. یک کلمه هم به معنای راه داریم که از اون به صراط تعبیر میشه. جالبش اینه که در آیات قرآن صراط مفرده، یعنی یک راه بیشتر نیست، اما سبیل یا سبل زیاده. میشه اینطوری تشبیه کرد که یک اتوبانی هست، فرض مثال چه میدونم اتوبان تهران اصفهان. خب این اتوبان حرکت کنه به سمت اصفهان، راه‌های مختلفی هست که به این اتوبان منجر بشه، اما بالاخره این جاده تهران به اصفهان همینه. یعنی ما از هر راهی هست باید خودمون برسونیم به این صراط یا اتوبان که بعد تو مسیر قرار بگیریم. در آیات قرآن خداوند نسبت به این مسئله تعابیر جالبی رو داره. مثلا سوره مبارکه انعام آیه 153 خدا می فرماد و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، راه من اینه، یعنی راه درست اینه. که اگر آیات قبلش رو نگاه بکنیم مشخص میشه نشانه هاشیه، دروغ نگفتن، عهد و پیمانه، مراعات در قدر نسبت به اموال دیگران، نکشتن دیگران، ستم نکردن، خیلی چیزای دیگه‌ای که همه ما اونها رو درک میکنیم و لمس میکنیم. خدا میفرماد و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حواستون باشه از راههای دیگه پیروی نکنید که از راه گمراه میشید. یعنی چی؟ یعنی مثلا عده‌ای میگن که حالا اینجا دروغ بگیم بعد این یه جوری به نفعمون تموم میشه، به نفع مسلمین تموم میشه. نه، نفع مسلمین در دروغ گفتن نیست. یا مثلا اینجا این ستم رو مرتکب بشیم به خیال خودمون که بگیم این در نهایت میخوایم به نفع مردم یا به نفع خودمون باشه، این همچین تعبیر غلطه. با دروغ گفتن، با تم کردن مسیر خدا طی نمیشه. این رو در نظر داشته باشیم. ما جاهای مختلف داریم، امیرالمومنین یا امیر معصومین علیهم السلام یا پیامبر، که اینها کاملا برای ما مشخص کردن که نمی بایست ما از طریق غیر به راه خدا بریم. یه داستان مشهوری است که یه نفر خیلی ادعای فضل و کرامت میکرد، امام صادق علیه السلام میفرمود من دنبالش رفتم ببینم چی کار میکنه. دیدم یه جا رفت دوتا نان دزدید، یه جا رفت دوتا میوه دزدید، بعد رفت اینو داد به یه فقیر. پرسیدم که چرا این کارو کردی؟ گفت تعجب میکنم تو چطور ادعای علمت میشه؟ من 4 گناه کردم، خداوندم گفته که به ازای هر گناه سیئتون مثلو، یه عقوبتی داره، این شو 4 گناه. اما از اون طرف خدا فرموده که من جعب الحسن فلهو 10 امثالها، یه کار خوب بیارید 10 پاداش میده. این 10 برابر بکنیم این 4 رو میشه 40 برابر. 4 کار بعد هم توش بکشیم بیرون، 4 عقوبت هم بکشیم بیرون، 36 حسنه خالص میمونه. امام صادق فرمود که 4 گناه کردی که هیچ، بعد اینا رو هم بردی به دیگران دادی، تصرف در غیر کردی، اونم 4 گناه دیگه، 8 گناه و اصلا هیچ ثوابی هم نداری. حواسمون باشه برای خودمون توجیه نکنیم. منطق کاملا مشخصه، این صراط مستقیم یعنی همین، یعنی راه خداوند جز از راه درستی